جمهوری چک در قلب اروپا میشنوید. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله نیمه شب رادیو فردا که هر شب رأس ساعت 12 شب 24 بامداد به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم. چهارشنبه 27 آذر ماه 1392 18 دسامبر از تقویم میلادی رو اینجا در این مجله نیمه شب در کنار رادیو فردا آغاز میکنید. من فهیمه خضری هستم. سلام و نیمه شب بر شما خوش. پیش روی شما در 45 دقیقه پیش رو برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان هست، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده است. ولادو کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و وحید پوراستاد هم اینجا در استودیوی خبر در کنار من و شما هست تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. روزه میخوام ازتون که در آغاز مجله نیمه شب دیگری از رادیو فردا خبرها رو بشنویم، این بار با وحید پوراستاد.
متشکرم فهیمه. سلام شنوندگان رادیو. در جریان دیدار روز سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو، اعلام شد که قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین حدود 1/3 کاهش می‌یابد. همچنین 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی اوکراین خریداری و به این کشور وام داده می‌شود. در مورد این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر ولایتی که روز سه‌شنبه در مراسم گرامی داشت هفته پژوهش سخن می گفت، اصرار داشت سیاست کشور ادامه مذاکره و پایبندی به توافقات است. او در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چقدر شرایط برای رسیدن به توافق نهایی مهیاست گفت شرایط فراهم است و امیدواریم به توافق نهایی دست پیدا کنیم. وی در مورد حواشی اخیر توافقنامه ژنو گفت اگر طرفای مقابل از جمله آمریکا خلاف توافق عمل کنند خود را در نظر جامعه بین‌الملل رسوا کردند. هیئت پارلمانی اروپا به ریاست یک نماینده مجلس فنلاند روز سه‌شنبه در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی در این دیدار از اقدام اخیر آمریکا به افزودن اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌ها انتقاد کرده و گفته است که نحوه برخورد با اجرای توافق هسته‌ای ژنو صداقت غرب را نشان خواهد داد. آقای لاریجانی همچنین از آنچه که تلاش‌ها برای سیاسی کردن موضوع حقوق بشر خوانده انتقاد کرده و گفته است حقوق بشر در اصل یک موضوع اجتماعی است و نباید با اغراض سیاسی آغشته شود. علی لاریجانی افزوده است که تداوم گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر می‌تواند باعث حل بسیاری از سوء تفاهم‌ها شود. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید نتایج یک پژوهش نشان داده که 71% مردم در تهران بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی روز سه‌شنبه در مراسم هفته پژوهش گفته است که پارازیت اندازی و جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای تاکنون تأثیرگذار نبوده و راه حل مقابله با دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای تولید محتوای جذاب و مفید است. علی جنتی افزوده که بیش از 3 دهه است که در زمینه حجاب و عفاف تلاش شده، اما باید دید که جامعه الان نسبت به 10 سال پیش در چه شرایطی قرار دارد. وزیر ارشاد ایران همچنین گفته است باید علل رواج دروغگویی، ریاکاری و خیانت در امانت در جامعه بررسی شود. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم وحید پوراستاد با آخرین خبرها از ایران و جهان. رادیو فردا دات کام وبسایت ما رو هم برای دریافت خبرها میتونید پیگیری کنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بحران در اوکراین ادامه دارد. روسیه میگوید برای حل بحران مالی این کشور حاضر به کمک است. معاون وزیر خارجه ایران خطاب نمایندگان گروه مذاکره کننده: اگر قرار است مذاکرات را ادامه دهیم، باید از سوء تفاهم ها و زیاده خواهی ها اجتناب کنید. 6.5 میلیارد دلار مبلغ بی سابقه است که سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان سوری از کشورهای عضو خود درخواست کرده است. روزهای سخت برای بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی. تنها یک قلم از دشواری‌های آقای زنجانی پس دادن 2 میلیارد یورو به وزارت نفت است. در آمریکا تب لاتاری بالا گرفته. برنده لاتاری 600 میلیون دلاری چه کسی خواهد بود؟ قرعه کشی نزدیک است و مردم برای خرید بلیط‌های لاتاری هجوم بردند. اگر شما هم از عاشقان بیتلز هستید، حتما این خبر براتون جالب باشه که امروز کمپانی اپل در واقع روز سه‌شنبه 59 ترانه از این گروه موسیقی را به صورت رایگان منتشر کرد. این یک برنامه زنده است. شما هم تلفن هاتون رو بردارید و با ما تماس بگیرید و نگاهتون رو درباره خبرهای روز به ما بگید. 2042-02-21-12-21-12. سازمان ملل متحد برای کمک به مردم سوریه در سال 2014 میلادی مبلغ بزرگی از کشورهای عضو درخواست کرده که در تاریخ این سازمان بی سابقه است. مبلغ درخواستی سازمان ملل متحد 6.5 میلیارد دلار یا به عبارتی 6500 میلیون دلار است که باید از سوی کشورهای عضو به این سازمان پرداخته شود. اما یا بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، توانایی تعهد پرداخت مبلغی چنین سنگین به سازمان ملل متحد را دارند؟ از حسین قویمی بشنویم.
درخواست مبلغ 6500 میلیون دلار از سوی سازمان ملل متحد برای یاری رسانی به میلیون ها شهروند سوری است که طی 33 ماه گذشته در پی بحران آن کشور آواره شده و بسیاری از آنها در گرسنگی و نبود مایحتاج اولیه زندگی به سر می‌برند. کمک درخواستی سازمان ملل متحد برای سوریه تقریبا نیمی از کل کمکی است که این کشور درخواست آن را برای سال 2014 میلادی که از 2 هفته آینده آغاز خواهد شد مطرح کرده است. کل مبلغ درخواستی نزدیک به 13 میلیارد دلار است که در صورت فراهم شدن برای یاری رسانی به 52 میلیون نفر در 17 کشور دنیا به کار گرفته خواهد شد. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که 6 میلیون و 300 هزار نفر در سوریه آواره شدند و پیش بینی می‌کند که در سال 2014 تقریباً 75% از 22.5 میلیون جمعیت این کشور نیاز به کمک‌های بین‌المللی خواهند داشت. از کل کمک درخواستی سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی این سازمان در امور پناهندگان 4.2 میلیارد دلار آن را درخواست کرده است. والری ایموس، مسئول هماهنگی امور اضطراری سازمان ملل متحد، در نشستی خبری گفته است مبلغ کمکی پیش بینی شده بزرگترین مبلغی است که در تاریخ این سازمان برای فراهم کردن آن از جهان درخواست شده است. مبلغی که برای سوریه درخواست شده قرار است تهیه غذا، آب آشامیدنی، چادر و تشکیلات لازم برای اسکان آوارگان، امور بهداشتی و آموزشی و واکسینه کردن کودکان را در بر گیرد، بزرگترین مبلغ کمکی درخواستی برای تنها یک کشور است. بحران 2.5 سال سوریه بیش از 100 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هنوز راه به جایی نبرده، ولی قرار است که کنفرانس صلح موسوم به ژنو 2 در بهمن ماه در سوئیس برگزار شود. با این همه بدبینی‌هایی در مورد این کنفرانس بیان شده، از جمله لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه 23 آذر ماه گفت وزیران خارجه اروپا در تلاشند تا این مذاکرات با موفقیت همراه شود، ولی شک و تردیدهای زیادی در این مورد وجود دارد. سازمان ملل میگوید از میان کسانی که در جنگ داخلی سوریه آواره شدند، بیش از 2 میلیون نفر به کشورهای همسایه گریختند و مابقی در خاک سوریه باقی ماندند.
گزارش حسین قویمی بود که شنیدید. سری هم میزنیم به اوکراین و وضعیت جاری این کشور. به گفته رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین، مسکو و کیف شرکای راهبردی هستند، اما بحث پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی به رهبری کرملین مطرح نیست. در پی خودداری دولت اوکراین از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در ماه گذشته، مسکو برای آنچه که کمک به منظور حل دشواری‌های مالی کیف گفته شده اعلام آمادگی کرده است. از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
در پی دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، ولادیمیر پوتین اعلام کرد روسیه 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت اوکراین را خریداری خواهد کرد. همچنین شرکت گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین الحاقیه را به موافقتنامه خرید گاز اضافه کردند که بر اساس آن بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین با تخفیف 30% از بیش از 400 دلار به 268.5 دلار بابت هر 1000 متر مکعب کاهش خواهد یافت. همچنین وزرای اقتصاد و صنایع دو کشور چند توافقنامه از جمله در زمینه اجرای طرح‌های مشترک زیرساختی و هواپیماسازی و لغو موانع گمرکی امضا کردند. پوتین تأکید کرد پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی در دیدار وی با یانوکوویچ مطرح نشد. او پیشتر گفته بود روسیه آماده شراکت با اوکراین است، اما دولت کیف باید خود درباره مسیر توسعه این کشور تصمیم گیری کند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین تأکید کرد روسیه در امور داخلی اوکراین مداخله نخواهد کرد. هنوز هیچ اطلاعی درباره امتیازهایی که روسیه از اوکراین گرفته منتشر نشده. رئیس جمهور روسیه گفت هیچ شرطی برای ارائه این کمک‌ها در میان نبوده. بسیاری از صاحب نظران میگویند سخاوتمندی کرملین تشویق دولت کیف بابت خودداری از همگرایی با اتحادیه اروپا است. سرگی اربوزوف، معاون نخست وزیر اوکراین که از مذاکره کنندگان اصلی این کشور با اتحادیه اروپا بود، بارها گفته برای حل فوری مشکلات اقتصادی دولت کیف به دست کم 10 میلیارد دلار نیاز دارد، اما به گفته وی اتحادیه اروپا تنها پیشنهاد کمک 610 میلیون یورویی داده بود. رهبران اروپایی بارها تاکید کردند درهای اروپا به روی اوکراین باز است، اما چانه‌زنی بر سر شرایط این همگرایی قابل پذیرش نیست. 28 آبان ماه دولت اوکراین پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند را امضا نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین متعاقباً اذعان کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته است. چرخش 180 درجه دولت اوکراین آتش اعتراضات داخلی را شعله ور کرد. عصر سه‌شنبه بار دیگر هزاران معترض در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند. آنها خواستار استعفای دولت و رئیس جمهور و ادامه حرکت به سوی اروپا هستند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، عباس عراقچی، معاون محمد جواد ظریف که روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون و همتای اروپایی خود هلگا شمیت دیدار کرده، مواضع ایران را به مقام‌های اروپایی منتقل کرده است. این عضو تیم مذاکره کننده ایران به کاترین اشتون گفته است که اگر قرار است مذاکرات ادامه پیدا کند، باید به گفته او سوء تفاهمات و زیاده‌خواهی‌ها به پایان برسند. از روز دوشنبه هم ایران و هم اتحادیه اروپا خبر دادند که مذاکرات کارشناسی به زودی از سر گرفته می شود. درباره دیدار روز سه شنبه در بروکسل، هانا کاویانی گفتگوی کرده با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، با هم بشنویم.
آقای عراقچی در سفری به برخی از کشورهای اروپایی روز سه شنبه به بروکسل آمد و با همتای خود هلگا اشمیت دیدار کرد. او همچنین با خانم اشتون نیز به گفتگو نشست. خانم اشتون از دیدار با آقای عراقچی خرسند بود تا طرفین درباره روند پیشرفت در اجرای توافق ژنو و همچنین اقدامات آتی گفتگو کنند.
آیا در این دیدار برنامه‌ای برای دیدار آینده کارشناسی بین ایران و پنج به علاوه یک تعیین شده؟ به هر حال دو طرف گفتند که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
همانطور که می‌دانید، گفتگوهای هفته گذشته 4 روز طول کشید و ما گفتیم که می‌خواهیم این مذاکرات به سرعت از سر گرفته شود. تا آنجایی که من اطلاع دارم، روزی برای ادامه گفتگوها هنوز تعیین نشده است، اما تمایل طرفین بر این است که هر چه سریع‌تر دیدار دوباره کارشناسان انجام شود و ما امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفتد.
very soon.
این روز در حالی هنوز تعیین نشده که هفته آینده اروپا شاهد چند روز تعطیلی به دلیل ایام کریسمس خواهد بود. حتی مشخص نیست که این دیدار قبل یا بعد از این تعطیلات برگزار میشه.
بار دیگر تأکید میکنم که من در این زمینه اطلاعی ندارم. آنچه که مشخص است تمایل هر دو طرف به پیشبرد گفتگوهاست. روز دوشنبه هم وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود خواستار اجرای سریع توافق ژنو شدند. در نتیجه ما امیدواریم که این گفتگوها هرچه سریعتر انجام شود.
شورای اتحادیه اروپا در حالی در بیانیه روز دوشنبه خودش خواستار اجرای فوری توافق شده که در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افغان روز سه‌شنبه گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک انتظار داریم یک روز برای اجرا مشخص شود. واکنش شما به این گفته چیست؟
این بخشی از صحبت‌ها در مذاکرات کارشناسی است. این مذاکرات درباره سازوکار اجرای توافق است و یکی از موارد آن روزی است که توافق باید اجرایی شود. در نتیجه اینطور نیست که یک طرف از طرف دیگر بخواهد که روزی تعیین کند. این موضوع دو طرف مذاکره است که توافق کنند که روز اجرای توافق چه زمانی باشد.
بنابر آنچه که در 24 نوامبر اعلام شد این یک توافق 6 ماه است، اما این 6 ماه از کی آغاز میشه؟ آیا این حدود 1 ماهی که گذشته هم شامل این 6 ماه خواهد شد؟
خیر، این 6 ماه هنوز شروع نشده است. بازه زمانی 6 ماهه از زمانی که توافق اجرایی شود آغاز خواهد شد. در نتیجه هیچ زمانی نگذشته و هنوز هیچ زمانی برای آغاز این 6 ماه تعیین نشده است. در نتیجه ما هم اکنون یک توافق داریم که هنوز اجرایی نشده و زمانی که این اتفاق بیفتد عقربه های ساعت شروع به حرکت می کنند.
خبر دیگری هم درباره دیدار هلگا شمیت معاون خانم اشتون با آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه منتشر شده. آیا این دیدار با مذاکرات صبح خانم شمیت با عباس عراقچی ارتباط داره؟
مدیر سیاسی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا برای دیدار با مقام‌های آژانس به وین رفت. مطمئناً این دیدار در رابطه با مسئله مذاکرات با ایران است. می‌دانید که بنابر توافق ژنو، نقش نظارتی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در نظر گرفته شده است. این نهاد باید نحوه اجرای اقدامات در نظر گرفته شده در توافق ژنو را بر عهده داشته باشد. آژانس اقدامات تهران در راستای توافق را راستی آزمایی خواهد کرد. در نتیجه خانم اشمید به وین رفته تا درباره موضوعات متعددی در ارتباط با برنامه هسته‌ای گفتگو کند.
بعد از این گفتگو و پرونده هسته‌ای ایران سریع هم می‌زنیم به پرونده بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی که این روزها روزهای ناآرامی دارد. مجوز برج 27 طبقه ایران زمین او باطل شده، مجبور شده بیش از 2 میلیارد یورو را به وزارت نفت پس بدهد و همچنین قرارداد فروش شرکت‌های تامین اجتماعی به او هم باطل شده. بیشتر بشنویم از گرفتاری‌های آقای زنجانی در گفتگوی گزارش همکارم وحید پوراستاد.
برخی از روزنامه‌های ایران این روزهای بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی را پس از قرائت نامش در گزارش تحقیق و تفحص تامین اجتماعی روزهای سیاه نام گذاشتند. ابتدا مجوز برج ایران زمین متعلق به او توسط شورای عالی معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی ابطال شد. سپس یک مقام مسئول در بانک مرکزی از واریز نشدن بدهی 2,600,000,000 یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد، در حالی که رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس روز شنبه از واریز شدن آن خبر داده بود. سپس مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس اعلام کرد قرارداد فروش 17 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی باطل شده و زنجانی باید چک 17000 میلیارد تومانی را که از سوی سازمان تامین اجتماعی برای تضمین واگذاری شرکت‌ها در اختیار او گذاشته شده بود برگرداند. روزنامه شرق در این زمینه نوشت تنها مجوز پروژه ایران زمین برای بابک زنجانی بیش از 40 میلیون دلار آب خورده بود. اما خود بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی در صفحه فیسبوکش نوشته است پروژه ایران زمین با سرعت پیش خواهد رفت. او تاکید کرده سلیقه و احترام به عقاید مسئولین واجب است، ولی قبلا باید فکر می‌کردند و مجوز نمی‌دادند، زیرا بعد از 2 سال که 400 میلیارد تومان نقد گرفتند و رأی کمیته دادند و 47 هزار کامیون خاک برداری شده و 900 میلیون یورو هزینه شده، امکان به تعبیر او این زورگویی‌های سیاسی وجود ندارد. مجوز این برج 27 طبقه که نشست زمین در محل گودبرداری آن باعث اختلال در زندگی مردم خیابان ایران زمین در شهرک غرب تهران شده، اردیبهشت ماه سال 1391 به تصویب رسید. به گزارش روزنامه شرق، شهریور ماه سال 1391 معاون عمرانی شهرداری تهران از ورود جرثقیل‌های غول‌پیکر بزرگراه سرد خبر داده. جرثقیل‌هایی که 2 طبقه کردن بزرگراه سرد بدون واردات آنها و با وجود تحریم ها غیر ممکن بود. گفته می شد بین بابک زنجانی و شهرداری تهاتر صورت گرفته بود. مجوز ایران زمین در قبال واردات تجهیزات سطر از سوی او. گودبرداری ایران زمین ادامه پیدا کرد و در تیر ماه 1392 مجریان به منفی 35 متر می رسند. بعد از آن در خانه های همسایه های پروژه ترک های عجیبی ایجاد می شود و آنها شروع به نامه نویسی به شهرداری و شورای شهر می کنند. نامه هایی که بی جواب می ماند. اما 12 مهر ماه 1392 قسمتی از خیابان گلستان و دیواری گود فرو می ریزد. این تمام ماجرا نیست، زیرا بعد از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، پای بابک زنجانی در خریداری شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی به میان کشیده می‌شود. در بخش معاملات او هم با وزارت نفت، حمیدرضا حسینی عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و پتروشیمی در گفتگو با شرق، بابک زنجانی را پیشانی یک جریان می‌داند که دیگران روی او سرمایه‌گذاری کردند و به تعبیر او شاید هم حاضر شدند او را قربانی کنند.
وحید پوراستاد بود با گزارشی که شنیدیم درباره آخرین خبرها درباره پرونده بابک زنجانی، بازرگان سرمایه‌دار ایرانی. اما روز سه‌شنبه 5 جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران هم برگزار شد. پرونده‌ای که یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سیستم قضایی ایران به حساب میاد و طی 3 سال بررسی و تفحص نام تعدادی از مسئولان دولتی هم با اون گره خورده. سمیرا قرایی نگاهی کرده به این خبر.
رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران همچنان ادامه دارد و روز سه‌شنبه 26 آذر 5 جلسه رسیدگی به آن برگزار شد. نخستین دادگاه از دور سوم به ریاست قاضی محمدی کشکولی روز 18 آذر ماه برگزار شده بود. در دور تازگی رسیدگی به این پرونده، اتهام نزدیک به 23 تن از متهمان در دستور کار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته. علت عدم رسیدگی به اتهامات این افراد در دور قبلی پس فرستادن پرونده هایشان توسط دیوان عالی کشور به دلیل نقصی پرونده بود. دیوان عالی کشور اتهامات این افراد را از معاونت در اختلاس به پولشویی تغییر داده و مجدداً به دادگاه کیفری ارجاع داده است. بر اساس تصاویری که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزهای تشکیل دادگاه بیمه ایران پخش شد، ذبیح زاده نماینده دادستان تهران اتهامات این افراد را اینگونه تشریح می کند.
متهمین حاضر اعضای شبکه اختلاس، ارتشاء توأم با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری، واسه به مورد از سایر واحدهای اداری زیرت میباشند.
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی محمدی کشکولی وعده داده بود که تا روز چهارشنبه 27 آذر ماه این پرونده را مختوم اعلام کند. پرونده اختلاس بیمه ایران به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های فساد مالی کشور از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت و در جریان بررسی‌ها چندین بار نام فردی با نام اختصاری میمره در جلسات دادگاه برده شد که در آن زمان رسانه‌های ایران این فرد را محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت معرفی کردند. در سال 1390 علی مطهری، احمد توکلی و علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس از ارتباط رحیمی با این پرونده که با نام دیگر پرونده خانه فاطمی شناخته می‌شود سخن گفته بودند و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا هم در یک نشست خبری نام کامل رحیمی را ذکر کرده بود. همچنین پایگاه خبری انتخاب این خبر و نام رحیمی را منتشر کرده بود. مواردی که همگی با واکنش رضا نادری وکیل محمد رضا رحیمی مواجه شد و در نهایت منجر به شکایت رحیمی از علی مطهری، پایگاه خبری انتخاب و محسنی اژه‌ای شد. شکایاتی که بنا به گزارش‌های عصر ایران نتیجه آنها هنوز روشن نیست. در دور تازگی رسیدگی به این پرونده نامی از محمد رضا رحیمی در لیست متهمان دیده نمی شود و آنطور که قاضی محمدی کشکولی روز 18 آذر در نخستین روز از دور تازگی رسیدگی به این پرونده به خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته، برای اضافه شدن متهم دیگری به این لیست باید رسیدگی ها ادامه یابد.
طبیعی است دیگه افرادی که به عنوان متهم در پرونده بیمه در مقام دفاع مطالبی رو گفتن که هنوز رسیدگی در واقع باید ادامه پیدا بکنه. ما فعلا توی پرونده ما تمای اصلی ما همین افرادی هستن که ما ذکر کردیم.
با این حال بر اساس وعده آقای محمدی کشکولی تنها یک روز تا پایان دادگاه اختلاس بیمه ایران زمان باقی است و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز رضا نادری وکیل مدافعی محمد رضا رحیمی دریافت هیچ گونه احضاریه‌ای توسط موکلش را تایید نکرده است.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مرگی روز پنکار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب میریم به آمریکا، جایی که تب بزرگترین جایزه در تاریخ لاتاری با رقمی نزدیک به 600 میلیون دلار بالا گرفته. با نزدیک شدن زمان قرعه کشی، هجوم برای خرید بلیط‌های لاتاری افزایش پیدا کرده. اشتیاق هیجان انگیز صدها هزار آمریکایی برای پیوستن به جرگه میلیونرها. از این اشتیاق بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
It's a record-breaking jackpot night. Millions of tickets sold across the country. Get ready, everybody. This is Powerball.
رقم دقیق جایزه بزرگترین لاتاری تاریخ هنوز به طور دقیق مشخص نیست، چرا که هر دقیقه ارقام بالاتر و بالاتر می روند. در پایان روز دوشنبه 25 آذر ماه رقم 586 میلیون دلار اعلام شد، ولی از آن پس تعداد بیشتری از بلیط‌های جایزه مگا میلیون فروخته شده و تا ساعتی پیش از قرعه کشی نیز هزاران بلیط دیگر به فروش خواهد رفت. به این ترتیب رقم نهایی جایزه به احتمال زیاد به عدد 700 میلیون دلار هم خواهد رسید. در این میان همه خود را برنده این جایزه می دانند. آرزویی که به گفته CNN احتمال برآورده شدنش 1 در 259 میلیون است.
I want to let everybody out there know that I got the winning ticket.
I got the winning numbers right in here, so most of these people may as well just go home.
احتمال می رود که مانند هفته های گذشته این بار نیز کسی برنده جایزه چند صد میلیون دلاری نشود. در غیر این صورت به گزارش وبسایت مگا میلیون، برنده یا برندگان جایزه که به فرض 600 میلیون دلار باشد، جایزه خود را به اقصاد 30 ساله دریافت خواهند کرد و اگر به دریافت نقدی آن ابراز تمایل کنند، تنها 316 میلیون دلار به حساب بانکیشان واریز خواهد شد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به گفته مدیر لاتاری ایالت ویرجینیا حدود 70% بلیط‌های لاتاری در روز قرعه کشی فروخته می شوند. هجوم مردم برای خرید بلیط‌های لاتاری به نوعی سونامی انسانی را تداعی می کند. رکورد پیشین با رقم 656 میلیون دلار از آن 2012 میلادی است که در ماه مارس آن سال ثبت شد و با توجه به ارقام این هفته این رکورد شکسته خواهد شد. در سال جاری میلادی بزرگترین جایزه با 590 میلیون و 500 هزار دلار در ماه می گذشته رقم خورد. بر اساس احتمالات تا آخرین ساعت مجاز فروش بلیط‌های لاتاری 65 تا 75% شماره‌های برنده تعیین می‌شوند، ولی تا این درصد به 100% نرسد هیچ کس نمی‌تواند به برنده شدن خود مطمئن باشد. قرعه‌کشی برای جایزه کلان در دو نوبت روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام می شود. قرعه‌کشی روز سه‌شنبه به وقت آمریکا ساعت 5 بامداد چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی و 7:30 بامداد چهارشنبه به افق تهران خواهد بود. اگر این قرعه‌کشی هم برنده ای نداشته باشد، تا روز جمعه آینده جایزه باز هم بالاتر خواهد رفت. در آستانه کریسمس موسوم به عید میلاد مسیح، هیجان این قرعه کشی بخش های بزرگی از آمریکا را در بر گرفته است.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب هست. اگر از ایران ما رو میشنوید و از هر جای دیگر جهان هم که با ما همراه هستید، ازتون سپاسگزارم که در هر ساعتی از شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید. این بخش دوم و نهایی مجله نیمه شب امشب ماست. مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده. در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به خبرگزاری ها گفت در این دیدار قرار شد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 اثر گرفته شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پنجشنبه گذشته پس از آن قطع شد که آمریکا اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم های ایران افزود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات عباس عراقچی و کاترین اشتون فردا در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران از راه اندازی یک سامانه رادار دوربرد خبر داده است. او به رسانه‌های ایران گفت که این سامانه آرش نام گرفته و می‌تواند پهپادهای کوچک را ردیابی کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با اشاره به اعلام این خبر در تلویزیون ایران میگوید مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی هر از گاهی خبر از پیشرفت بسیار در زمینه فناوری نظامی می‌دهند، اما امکان تصدیق آن وجود ندارد. در جریان دیدار روز سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو اعلام شد که قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین حدود 1/3 کاهش می‌یابد. همچنین 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی اوکراین خریداری و به این کشور وام داده می‌شود. رهبران مخالفان دولت در واکنش یانوکوویچ را به خیانت به منافع ملی متهم کردند و برای شرکت در اعتراضات روز سه‌شنبه فراخوان دادند. تجمعات بزرگ معترضان از حدود 4 هفته پیش در پی خودداری رئیس جمهوری این کشور از امضای معاهده سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا ادامه داشته است. کاخ سفید واشنگتن میگوید توافق روز سه‌شنبه روسیه و دولت اوکراین به مطالبات معترضان در کیف پاسخ نمیدهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت دولت اوکراین باید به خواستهای مردمش توجه کند و راهی برای پیوستن به اروپای مسالمت‌آمیز، عادلانه، دموکراتیک با آینده شکوفا بیابد. فرزندان سه تن از وزیران دولت ترکیه و نیز شماری از بازرگانان معروف این کشور که نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان هستند صبح سه‌شنبه به اتهام سوء استفاده های مالی بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، فرزندان وزیران کشور اقتصاد و شهرسازی و محیط زیست و همچنین رئیس بانک دولتی هالک بانک در بین بازداشت شدگان هستند. برخی منابع خبری احتمال دادند که این عملیات از سوی محافل صاحب نفوذی که هوادار جماعت فتح الله گولن هستند صورت گرفته باشد. جماعت فتح الله گولن یک گروه اسلامی فرهنگی اجتماعی پرنفوذ در ترکیه و شماری دیگر از کشورهای جهان است که در ترکیه حدود 4000 مدرسه خصوصی دارد. روابط این گروه با حزب رجب طیب اردوغان اخیراً تیره شده است. و هیئت پارلمانی اروپا به ریاست یک نماینده مجلس فنلاند روز سه‌شنبه در تهران به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، علی لاریجانی در این دیدار از اقدام اخیر آمریکا به افزودن اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌ها انتقاد کرده و گفته است که نحوه برخورد با اجرای توافق هسته‌ای ژنو صداقت غرب را نشان خواهد داد. آقای لاریجانی همچنین از آنچه که تلاش‌ها برای سیاسی کردن موضوع حقوق بشر خوانده انتقاد کرده و گفته است حقوق بشر در اصل یک موضوع اجتماعی است و نباید با اغراض سیاسی آغشته شود. علی لاریجانی افزوده که تداوم گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر میتواند باعث حل بسیاری از سوء تفاهم های شود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. در دقایق پایانی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم. 34 دقیقه از 12 شب در تهران گذشته. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید تا این لحظه و ازتون دعوت میکنم اگر احیانا شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رو دیروز از دست دادید، حالا بازپخش این برنامه رو بشنوید. میدونید که کاریست از همکارم ژان خاکزاد. من فهیمه خضری هستم. در پایان یک مجله نیمه شب دیگر با شما خداحافظی میکنم. شب بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در این برنامه حضور خواهد داشت و درباره حمله اینترنتی که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اون روبرو شده توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهد داد. و تا آنجا که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. متاسفانه برنامه‌های شما از امروز صبح ساعت حدوداً میشه بگیم ساعت 11-12 از طریق آنلاین دیگه صدا نداره. من از هر اپلیکیشن استفاده میکنم، چه اینترنت چه موبایل، متاسفانه صدایی رو نداریم. هرچند قسمت صدا کار میکنه ولی متاسفانه صدایی نداره. بابک هستم از نروژ.
سلام عرض میکنم مجدداً از اروپا. همین الان صدای شما دوباره باز قطع شد، درست موقعی رادیو پسوردا. اصلا فرقی میکنه، همه برنامه های شما آدم میخواد گوش میکنید، برنامه هاتون باز مجدداً صدا روی تلفن اندروید و روی اینترنت قطع، یهویی قطع اخبار. همین الان ساعت 18:34.
سلام، خیلی ممنون از این برنامه های خوبتون که یار تنهای ماست ولی خیلی قطع و وصل میشه. امروز که دو سه ساعت نبود بعد صدا تکرار میشد و الانم هی قطع میشه، هی بعد روشن کنه، هی خاموش کنین، اوتوماتیک خاموش میشه. لطف کنین اینو درستش کنین برای که ما اینو واقعا با این زندگی میکنیم. روز و شب خوبی داشته باشیم.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، بار دیگر همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فرد، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. مشکلاتی باز در اینترنت ما، یعنی همین وبسایت ما، www.radiofarda.com آدرس وبسایت رو دادم که البته مخاطبان ما و کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور شنوندگان ما آشنا هستید به این آدرس. این مشکلات چی هست؟ فرد، میتونی توضیح بدی به شنوندگانمون؟
با درود و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا و با تشکر از شما جان عزیز. رادیو فردا، سایت رادیو فردا و سایت های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که بخش فارسی اون رادیو فرداست و کلن شامل 20 تا سرویس متفاوت میشه، مورد حمله دیدوس قرار گرفته بود از روز یک شنبه. به زبان ساده دیدوس یعنی این که سرازیر کردن تقاضاهای زیاد به یک سرور، به طوری که این سرور دیگه قادر نباشه سرویس هایی رو که قبلا میداده بده و دچار اختلال میشه و به خاطر این حجم بالای درخواست از دسترس خارج میشه.
فرد، میتونی یه مثال ساده تر بزنی تا شنوندگان ما متوجه بشن؟ البته کسانی که به اینترنت وارد هستن حتما متوجه صحبتهای تو میشن. این حمله دیداس که گفتی، اگر به زبون ساده بخوایم بگیم این حمله چگونه است؟
به زبون ساده بخوایم بگیم اینه که مثلا ده‌ها فرد درشت هیکل یک دفعه میخوان از یک در وارد شد و همین امر باعث میشه که این در محدود بشه و دیگه افراد دیگه ای هم که میخوان از این در وارد بشن یا خارج بشن نتونن، و این هم با حمله دیدوس به روی سرورها انجام میشه. و این حمله هم اضافه کنیم که از طریق هزاران هزار کامپیوتر که خواسته و ناخواسته به خاطر اینکه به ویروس بیشتر آلوده شده بودند انجام میشه.
فرد، تا اینجای مسئله مشخص شد که وبسایت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همونطور که تو گفتی رادیو فردا بخشی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادیه، به اون وبسایت اصلی حمله شده که طبیعتاً وبسایت‌های بخش‌های دیگه از جمله ما هم دچار اختلال کرده. راه حل چی هست؟ همکاران ما در بخش فنی مشغول رفع این مشکل هستند؟ میتونن این مشکل رو رفع کنن؟
بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همونطور که ماه گذشته هم این حمله اتفاق افتاده بود، موفق شدند این حمله رو به اصطلاح دفع کنند و بلوک کنند و نگذارند که آسیب بیشتری بخوره و دچار اختلال بشه وبسایت‌های مختلف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و دوباره فعالیت ما به صورت عادی قابل دیدن شد.
البته فرد، تعداد زیادی از شنوندگان ما که از طریق اینترنت به صدای رادیو فردا گوش میکنن یا از طریق اپلیکیشن هایی که تلفن های همراه باعث میشه که صدای رادیو فردا به گوش شنوندگان برسه، اونا هم دچار مشکلاتی شدن و از قطع و وصلی صدای ما روی اینترنت به ما میگن. این مسئله میتونه در ارتباط با این حمله اینترنتی باشه یا مشکل فنی دیگریه؟
باید بگم که این حمله اینترنتی بخشای مختلف ما رو دچار اختلال کرد و احتمال قوی از این حمله است. ولی اگر باز ادامه پیدا کنه، از شنوندگان عزیز میخوایم که ما رو در جریان بگذارند با فرستادن ایمیل یا اسمس یا تلفن و ما حتما پیگیری میکنیم.
دوستان، پس ما از شما خواهش میکنیم، همونطور که همکارم فرد پتروسیان گفت، ما رو در جریان مشکلاتی که در رابطه با وبسایت ما دارید، چه خواندن مطالب، دانلود کردن عکس ها و همینطور شنیدن صدای ما، ما رو در جریان بگذارید تا ما هم بتونیم با کمک بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این مشکلات رو برطرف بکنیم. دوستان، اگر صدای ما رو وقتی بشنوید رو کلیک کردید و اون صفحه صدا باز شد و میبینید یک خطی هست، خط سیاهی که حرکت میکنه، صدای ما پخش میشه و قطع و وصل میشه و گاهی اوقات قطعی صدا طولانیه، زیر همون جا اگر نگاه کنید دو تا راه حل در اختیار شماست، یکی ویندوز مدیا و یکی ریل پلیر. اگر روی هر کدام از اینها کلیک بکنید میتونید که به صدای رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و با کیفیت بهتری به برنامه‌های ما گوش کنید تا همونطور که فرد گفت مشکلات حل بشن. با سپاس از تو فرد پتروسیان، همکار ما در وبسایت رادیو فردا که مسئولیت سردبیری وبسایت رو در اختیار داره.
با تشکر از شما به خاطر این برنامه.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام، شبتون بخیر. حامدم از نیشابور تماس میگیرم. خواستم بگم که ماهواره من قطع شده. من طریق ماهواره برنامه‌تون نگاه میکنم و به برنامه‌تون معتاد شدم. یک شب گوش نکردم، خیلی ناراحت شدم و خیلی برنامه‌تون دوست دارم.
دوست عزیز، شما گفتید که از طریق ماهواره صدای رادیو فردا رو دریافت میکنید و ماهواره شما قطع شده. البته نگفتید که کدوم ماهواره، چون رادیو فردا روی چند ماهواره برنامه پخش میکنه. ماهواره هاتبرد، ماهواره عربسد، ماهواره آسیاسد و ماهواره های دیگر. لطف کنید در تماس بعدی حتما توضیح بدید که با کدام ماهواره به صدای رادیو فردا گوش می‌کردید، که اگر مشکلی بود با بخش فنی در میان بگذاریم تا این مشکل برطرف بشه.
آقای رادیو فردا، خواهشن اون متن تمام قرارداد رو بیاییم بخونیم، بذاریم ملت بدونن آخه چه قراردادی رو امضا کردن. من ازتون خواهش میکنم اون متن قرارداد رو بیاریم بخونین اینجا.
دوست عزیز، حتما شما به وبسایت رادیو فردا سری نزدید. در صفحه اول وبسایت رادیو فردا تیتری رو میبینید زیر عنوان 10 سال مذاکرات هسته‌ای. اگر روی این تیتر کلیک کنید وارد یک صفحه میشید که تمام اطلاعات مربوط به گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 طی 10 سال گذشته وجود داره و متن کامل توافق ژنو نیز در همین صفحه در اختیار شماست. پس حتما به radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا فرد پتروسیان، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز.